أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. احتمال چهارم در اخبار من بلغ همان بود که مرحوم آخوند خراسانی مطرح فرمودن، و اون این که ثوابی که در این روایات وعده داده شده بر ذات عمل هست، نه بر عمل با این عنوان ثانوی. این روایات مفادش این است که خود اون عمل ثوابی دارد، پس بنابراین اگر حدیث ضعیفی قائم شد بر استحباب عملی، بر ترتب ثواب بر عملی، خود اون عمل مستحب می شود، نه عمل به عنوان احتیاط، به عنوان ثانوی احتیاط و رجا، نه، خود عمل مستحب می شود. بعد مرحوم آخوند فرمودن که دو تا تأیید ذکر شده برای اون احتمال سوم. احتمال سوم این است که به عنوان ثانوی مستحبه. یک، تفریعی که در روایت هشام بن سالم هست، فعمله، از این معلوم شد که این عمل خودش به تنهایی موضوع نیست. اگر این عمل همراه با اون قصد رجا باشد مستحبه. این فای تفریع اینا می فهمونه. یه تأیید بود. تأیید دیگر این بود که ثواب ذالک العمل فرمود. بله، تأیید دیگر، این تأیید دیگر رو باید اصلاح کنیم. تأیید دیگر این بود که در برخی از روایات التماس ذالک الثواب آمده بود، یا طلبا لقول النبی صلی الله علیه و آله آمده بود. پس معلوم شد که باید اون عنوان ثانوی باشد تا مستحب بشود. این دوتا کنه دلیل بودن بر قول، یا قرینه بودن بر قول سوم. مرحوم آخوند از اینها جواب داده، از این قرینه ها جواب داده، و همچنین مرحوم اصفهانی شاگردشون، ایشون هم از این قرینه ها جواب داده. حالا نقطه ای که مرحوم اصفهانی فرمودن این است که می فرماین این تفریع دلیل نمی شود که بس این عمل وابسته به اون رسیدن بلوغ اون خبر هست. چرا؟ فرمودن برای این که فاء تفریع دو جا میاد. یک جا تفریع معلول بر علته، تفریع معلول بر علته، مثلا احرقته فاحترق، سوزاندم اونم سوخت. پس بنابراین یه جاهایی مثلا کسرته فانکسره، یه جاهایی فاء بر سر معلول میاد که مترتبه بر علت، ولی یه جاهایی فا جایی میاد که کاشف از علته، یعنی مترتب بر کاشف از علته، نه بر خود علت. یه وقت فا بعد از علت میاد، ترتب المعلول علی علت میشه، یه وقت فا بعد از کاشف از علت میاد، ترتب معلول علت نیست اینجا، توجه فرمودید؟ پس اینجا نمیتونید بگید این متفرع بر اونه. مثال میزنن سمعت الاذان فبادرت الى المسجد، فبادرت، اذان را شنیدم به طرف مسجد روانه شدم، مبادرت کردم به مسجد. خب اینجا شنیدن اذان که علت نیست، شنیدن اذان کاشف از علت است که دخول وقته، وقت داخل شده. این شنیدن حالا اذان نمیشنید، از یه جای دیگه میفهمید که الان وقت شده، وقت نمازه، خب باز میرفت مسجد. بس بنابراین فا گاهی بر سر معلول میاد، تفریع المعلول علی الله، و گاهی بر سر معلول نمیاد، بر سر چیزی میاد که اون مترتب بر کاشف علت نه بر خود علت. داد فرمودید؟ خب اینجا هم میفرماین همین طوریه. اینجا که میفرماین فعمله، اون خبر رسید، بلغ عن النبی، خبری از پیامبر رسید، و این فعمله، این بلوغ کاشف از استحباب است، نه اینکه خود بلوغ با خودش علت این عمل بشود، نه، این فا کاشف از این است که اون بلوغ چی است؟ آقا کاشف از علت، علت چیه؟ استحباب اون عمل واقعه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجا شما میفرمایید، شما نفرمایید که یه ترتب هست، پس بلوغ که انه جزء موضوع این استحبابه، نه، بلوغ جزء موضوع نیست، بلوغ کاشف هست از استحباب که اون استحباب موضوع یا سبب این به اصطلاح عمل هست. احسنتون. ما در جواب عرض کردیم که خب این به صورت امکان و احتمال خوبه، ولی ظاهر این است که نه، بر خودش متفرعه، نه اینکه متفرعه بر چیزی که اون ما قبل فا کاشف از او باشد. توجه فرمودید؟ این خلاف ظاهره، ما باید ظهور را بگیریم. این نقطه هست که مرحوم اصفهانی که انه در تأیید این مطلب فرموده. مرحوم آخوند هم باز جوابی که از این دوتا قرینه دارن، یه مقدارش را خب قبلا اشاره کردیم، حالا باز اشاره میکنیم. ایشون فرمودن که اینجا میگه همون ثواب، همون ثواب اون عمل، خب اون عمل یک ثواب داره، اگر بنا باشد برای یه عنوان ثانوی هم یه چیزی بدم، این میشد ثواب دیگر، یا اون ثواب نمیشه. ظاهر این روایت میگه همون ثواب، ذالک ثواب، همون ثواب رو بهش میدن. اگر بنا باشد نه، این عنوان ثانوی هم دخیل باشه، دیگه اون ثواب نمیشه، ثواب دیگری میشه. توجه فرمودید؟ این را که علم میشود از کلام مرحوم آخون استفاده کرد. مرحوم اصفهانی را این طوری توضیح دادن که مرحوم آخون میخواد بگه که همون ثواب، همون ثواب یه ثوابه، یه ثواب دیگه نمیتوند مربوط هم به عمل باشد هم به عنوان ثانوی باشد. توجه فرمودید؟ این اشکالی هست که مرحوم اصفهانی در مقام فرمودن. جواب این بیان این هست که خب ما ثواب را همون ثواب بگن به وحدت شخصیه بگیریم، بله اشکال شما وارده، ولی ما وحدت نوعیه میگیریم، یعنی همون ثواب یعنی مماثل اون ثواب. اون ثواب چیه؟ مثلا فرض کن 10 تا قصر میدن در بهشت انشاءالله، خب همون 10 تا قصر مماثلش میدن، میگن همون ثواب دیگه. آقا همون را داد، لازم نیست که همون خود همون باشد که بر ذات عمله، بلکه مماثلش هم باشه میگن همان. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اشکالی که بر این بیان مرحوم آخوند وارد میشود، یا جوابی که از بیان مرحوم آخوند داده میشود، که میگن آقا همون ثواب، همون ثواب اگر شد دیگه ما مجبوریم بگیم که ذات عمل مستحبه، جوابش این است که همون ثواب صدق میکند در جایی که مماثلش هم باشه، مماثل هم باشه میگن همون ثواب. یعنی اگر همون ثوابی که بناس بدن مقدارن و نوعن یکی باشه، ولی اون که شخصا یکی نیست، ولی میگن همون ثواب را دادن دیگه، یعنی شبیهش را دادن، مماثلش را دادن. پس بنابراین اشکالی نیست، یعنی از این جهت اشکال وارد نمیشود که بگید که آقا این اگر همون ثوابه دیگه این عنوان ثانوی دیگه نباید داخل باشد. میگیم نه، عنوان ثانوی دخیله، همون ثواب یعنی مماثل اون ثواب داده میشه، نه اینکه فقط همون ثواب را خودش رو میدن بهش. نه، اون ثواب که دیگه الان توجه فرمودید مطرح نیست، الان عنوان ثانوی آمده، ولی در عنوان ثانوی چون مشابهش رو میدن، این تعبیر صحیحه، بگن که همون ثواب را میدن. اینم جواب این نقطه مرحوم بله آخوند به بیان مرحوم اصفهانی که اینطوری بیان کردن. یه نقطه دیگری باز در کلام مرحوم آخوند بود، اونم این بود که اینجا داعی هست، فوقش این است که شما اثبات کنید که این داعی هست، داخل موضوع نیست. توجه فرمودید؟ شما مرحوم این داعی هست، داعی انگیزه نمیتونه داخل موضوع باشد، داخل موضوع نیست. خب ما اینجا عرض کردیم که اینا قبلا هم عرض کرده بودیم، این که شما بفرمایید داعی هست معناش این است که ذات اون عمل مستحبه، ذات عمل که ملاک استحباب نداشت، فرض این است که اصلا واقعا مستحب نبود. این که ما بپذیریم اینجا شارع آمده تعبدن ذات عمل را مستحب قرار داده، این که انه خلاف ظاهره، ظاهر این است که یه حکمتی در اونجا بوده، بر اساس اون حکمت این را مستحب قرار دادن، و فرض این است که خودش هیچ ملاکی، هیچ حکمتی نداشته، حکمتش ناشی میشه از این عنوان ثانوی. پس این که شما بیایید این عنوان ثانوی را بذارید کنار و ملتزم بشید ذات عمل و این فقط داعیه، این داخله، اصلا موضوع نیست، تقییدی نیست، این علت مثلا اصلا داخل موضوع نیست، این لازمش این است که اینجا تعبد محض باشه. تعبد محض هم خلاف ظاهره که ما میگیم احکام روی حکمت ها و ملاک ها هست، ظاهر برداشتی میشود که نه، این همین نیته، نیت این شخص دخیل در این استحباب. توجه فرمودید؟ خب این هم نقطه هست که بعد یک مطلبی را باز از کلمات مرحوم آخوند برداشت می شود، اون را به صورت لایقال مطرح کرد. اونم این است که مرحوم آخوند می خوان بفرماین که آقا کسی گرسنه نباشد دنبال غذا میرد. توجه فرمودید؟ این گرسنگی داعی میشود که میخواد سیر بشه دیگه، این که میخواد سیر بشود، این داعی میشود که دنبال غذا برد، نه غذایی که معنونه به این که او را سیر میکند، میتونه اون را غذا میرد دیگه، ذات غذا را میخواد. یا کسی که تشنه هست دنبال آب میرد، نه آبی که مثلا متصفه با این داعی، یه داعی را داخل اون متعلق قرار نمیده، داخل اون توجه فرمودید متعلقش که شرب ما هست قرار نمیده، یه بله این باعث میشود، این سبب میشود، سبب که شد دنبال اون میرد، نه اون با این وصف. توجه فرمودید، میگه که انه یک نوع بیان عرفی و وجدانی، یک کسی یک علتی پیش آمد دنبال ذات اون مطلوب میرود، نه مطلوب با این عنوان میرود که الان ما را به این علت غایی میرسوند، به این هدف میرسوند. توجه فرمودید، به ذات اون عمل را قصد میکند. بله، عبارت مرحوم خراسانی را اینجا آوردیم، غیر موجب لان یکون الثواب انما یکون مترتبا علیه فی ما اذا اتا برجاء انه معمول. دیگه این سبب نمیشود که این حالا داعی هست، سبب نمیشود که با این وصف اونو قصد بکنه. نه، در جواب عرض شده که مراد شما این که دنبال این با این وصف عنوانی نمیرود چی هست؟ اگر مرادتون این است که اصلا ممکن نیست داعی را داخل قصد بکنن، توجه فرمودید، این صحیح نیست. میتواند داعی را انسان داخل قصدش بکنن، و اون اشکالی که در باب اخذ قصد امتثال امر در تعبدیات شده، اینجا اون اشکال جاری نمی شود. دیروز هم عرض کردیم اون اشکال مخصوص اونجاست، چون اینجا کنه یه متمم جعلی آمده، یه امر دیگری آمده، پس بنابراین اون اشکال اینجا وارده. اگر منظورت این است که این داخل قصدش نیست، ممکن نیست، عرض می کنیم نه، این امکان داره. اگر نه، منظورت این است که نه، وجدانن این داخل نیست، این اول کلامه، چرا داخل نیست؟ خب در جاها انسان تو قصدش هم هست، اتفاقا تو قصدش وقتی داعی هست تو قصدش هم هست که برد توجه اون علت غایر تو قصدش هم میاره، یعنی اون اصلا از قابل تفکیک نیست، اینا که مرحوم آقای تبریزی هم فرمودن قابل جدا شدن نیست. شما بگید آقا اونو بذار کنار، حالا قصد ذات عمل را بکن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین به نظر میرسد اون احتمال سوم که همون احتمال است که مرحوم شیخ مطرح کردن، یعنی به عنوان ثانوی این اعمال مستحبن، همون احتمال سوم احتمال ظاهر هست. احتمال ظاهر همون احتمال سومه، به عنوان ثانوی اینها مستحب هستن. نه بفرمایید که ذات عمل، ذات عمل خیلی معونه بر می‌داره. شما بفرمایید که نه، این ذات عمل را میگن، این تعبد محض می‌شود، این کنه مخالف این نکاتی که هم عرض کردیم، میگه فای تفریح هست اینجا، در روایت محمد بن مروان هست التماس ذالک الثواب طلبن لقول نبی، و همه اینا شاهد بر این است که این عنوان ثانوی اینجا دخیل هست. توجه کردیم، بس به نظر میرسد که همون نظر مرحوم شیخ، البته خود شیخ نمیپذیرن، خود شیخ اونم به صورت احتمال مطرح میکنن، همون قوی هست، همون متعینه در این روایات، چون این شخص با این نیت با این رضایی ما انجام میدهد، خدای متعال هم بر این عمل ثواب میدهد. عرض کردیم اگر مطابق در آمد خودش منجز می شود دیگه، خوب این عنوان دیگه نیازی نیست، منجز اون واقع می شود. اگر مطابق در نیامد به خاطر این عنوان خدا ثواب می دهد، به خاطر این عنوان ثانوی اون عمل چی آقا؟ ثواب می دهد. این اون چیزی هست که به نظر می رسد از این احتمالات. حالا می مانه احتمال پنجم و ششم و هفتم. احتمال پنجم همون است که مرحوم شیخ نه، درجه ثوابش یکیه، ولی در رساله آیا می شود اینا گفت مستحب؟ طبق نظر آخوند می شود گفت مستحب، اما طبق نظر شیخ که همین احتمال سوم که عرض کردیم نمی شود، باید قصد رجا را بیاره.
احتمال سوم
احتمال رجا
انجام
بدید،
همین
دیگه.
براش حساب میشه با عملی که مستحب است و ثواب براش حساب میشه میزان و درجه
ثواب خود روایت گفته که همون ثواب، یعنی همون ثواب یعنی مماثل اون ثواب، یعنی نظر درجه و کیفیت و اینها دیگه ثواب چیزی کم نمیذارن، مماثل اون ثواب را میدن. فقط بحث این است که آیا ثواب را بر ذات عمل میدن مرحوم آخون اینطوری میکن یا بر عمل با این عنوان میدن. ما از کردیم ظاهر این روایات و این تدقیقات آقایان که فرمودن و خیلی مثلا بحث را فلسفی و کردن اینا، بله اگر اینا رو بذاریم کنار، ظاهرش این است که برای این عمل با این عنوان میدن، توجه فرمودید. پس بنابراین باید مجتهد اگر میخواد فتوا بدهد باید فتوا بدهد که به قصد رجا انجام بشود، قصد احتیاط و رجا، نفرماید که این عمل مستحب است. البته این باز خلاف مشهور میشه. مشهور نوشتن مرحوم آخوند هم میگه مشهور اینجا میگن مستحبه، پس معلوم شد که اینا ذات عمل را مستحب میدانن. توجه فرمودید. خب یا باید به مشهور که اینا میگن ذات عمل مستحبه، یا باید همین نظر آخوند را بپذیریم، یا همون قول احتمال اول که تسامح در ادله سنن هست، بگیم مثلا اینجاها اون شرایط حجیت خبر واحد اینجاها نیست، یا باید همون را که همین نسبت دادم مشهور دیگه گفتم قائل به تسامح در ادله سنن هستن، بس برای فتوا به استحباب یا باید قول اول را قائل بشی، قول دوم هم که از کردم بیان هست برای قول اول، یا باید قول چهارم را قائل بشی که بگیم اینجا به عنوان ثانوی مستحب می شود، تسامح در ادله سنن نیست. توجه کردید که این که فتوا میدن مثلا مشهور فتوا میدن به استحباب، یا باید قول اول بگی یا قول چهارم. قول چهارم ذات هم چون سوم بگیم باید قصد رجا باید بیاد. توجه فرمودید. خب احتمال پنجم همون احتمالی است که مرحوم شیخ اون را تقویت کرده، مرحوم آقای خویی تقویت کردن. اون چی هست؟ میگن آقا اینجا عنوان ثانوی هست ولی حکم عقل دیگه، اینجا شارع نیامده یه استحباب جعل بکنه، اینجا ارشاد به حکم عقل، عقل چنین شخصی را مستحق ثواب میدانه، چنین شخصی که با این عنوان پاش رو دو به قصد اطاعت حکمی، اطاعت واقعی که نمیدونم امر هست یا نه، همه اطاعت حکمی این را عرض می نه. عقل میگه پس این آدم چقدر آدم مطیع هست به مولای خودش، چقدر اهمیت میده به مولای خودش، احتمال میده که مولا الان تشنه است، فوری میره یک آبی میاره. توجه فرمودید. خب این احتمال که میاد این کار رو انجام میدهد، اینا میگن این استحقاق ثواب داره. درست کردی؟ اینجا هم احتمال میدهد که این بنده که خدای دستور داشته باشه اینجا، چون خبر ضعیف رسید دیگه، خبر ضعیف رسید که این کار مستحبه، این هم احتمال میده واقعا خدا خواسته اینجا، چون همین را که احتمال میده پاش عمل میکند، پا میشد عمل میکند، عقل میگه چی آقا؟ میگه این آقا مستحق ثوابه. این روایات من بلغ در حقیقت ارشاد به اون حکم عقل، یعنی گفتنش با نگفتنش فرقی ندارد، نمیگفتم عقل میگفت ثواب باید بهش بدی. توجه فرمودی؟ ارشاد معناش همینه دیگه، یعنی مولویت اعمال نشده، قانون گذاری اینجا نشده، مولویت امر مولوی نیست، امر ارشادیه، یعنی این هست، خبر داشته باش که این هست. اون وقت لایقال که خب بابا ارشاد محض باشه که عقل میگفت که چرا بگد دوباره شاره، میگن نه یک مطلبی هم هست، میخواد بگه خدا تفضل هم خواهد کرد، خدا عقل میگه ثواب بدید، اما چه مقدار ثواب بدید که نمیگن. این روایت آمدن بگن که خدا تفضل هم بر اساس اون حکم عقل یه چیزی بیشتری هم خواهد داد. توجه فرمودی؟ پس این روایات یه بیان یه مطلبی توش هست، اونم این است که ثواب بیشتری خواهد داشت. این مطلبی است که مرحوم شیخ فرمودند، گفتن مفاد این روایت ارشاد به حکم عقل، و یه چیزی هم البته هست در این روایت غیر از اون ارشاد، اون چیه؟ تفضلن یه مرتبه از ثواب را خواهند داد. مرحوم شیخ اینا مثال میزنن، مثل این آیه کریمه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس اطاعت بکند ما 10 برابر میدیم. و 10 برابر دادن که دیگه لازم واجب نبوده، اونجا تفضل هست دیگه. این روایات هم همین تفضل میگه، تفضلا همون ثواب را میدن. خب این هم بیانی است که مرحوم شیخ دارن، مرحوم آی خویی دارن. عرض کردیم که این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ظاهر این که یک مولایی مطلبی را بیان میکند این است که داره اعمال مولویت میکند، داره خبر از تشریح میدهد، نه اینکه صرف این که از حکم عقل بیاد مثلا یه بیانی داشته باشه. توجه فرمودید؟ پس این احتمال پنجم هم به نظر میرسد خلاف ظاهره. احتمال ششم همون احتمالی بود که استاد سبحانی مطرح کردند و ما اینجا آوردیم که اصلا ریشه این قول در کلمات مرحوم نائینی هست، مرحوم آغازی ها هست، که این روایات ناظرن به بلوغی که بلوغ واقعا بلوغ باشد، یعنی واقعا خبر صحیح بیاد بگد، ولی هر بلوغی به درد نمیخواد. ظاهراً این قول را بخوایم بیان کنیم نمیرسیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله قول ششم و هفتم را بیان میکنیم با ثمراتی که این اقوال دارن. الحمدلله رب العالمین.